بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اشکال دومی که مرحوم شیخ اعلی الله مقامه الشریف در این بحث بیع فضولی به نفسه مطرح کردن، این اشکاله که بعد از اینکه این فضولی به نفسه این معامله رو انجام میده و مالک میاد اجازه میکنه این بیع را، این اجازه به چه چیزی تعلق پیدا میکنه؟ اشکال از این جهت تعلق اجازه است. اگر بگیم اجازه عبارت شیخ رو اگر باشه اون رو ببینیم که دقیق تر بگیم و بعدا هم اشکالات رو شما خیلی مطرح کنیم. قاعدت میگیم در سیم دفعه هم بلوری میشه که باید که آخری سلامات مکاسب ندارید شما اینجا؟ بله؟ نه خود مفت مکاسب رو بخواه نه 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 خود رو من خود مکاسب رو بخواستم که خوبی رو اینجا مکاسب نیست در اینجا لطف کنید خیلی حالا ارز کنید. اشکال چهارم در برحسب اون چیزی که مرحوم شیخ فرموده اشکال چهارمه نه ها رو خودم میگم جایش لازم بود سوال میکنم نمیخوام عرض میکنم اشکال این است که این اجازه به چه چیزی تعلق پیدا میکنه. اگر بگیم اجازه تعلق پیدا میکند به همان بیعی که خود این بایع لنفسه انجام داده، اگر بگیم این اجازه تعلق پیدا کرده به همونی که بایع قصد کرده بیع لنفسه رو، این می‌فرمان منافات با صحت عقد داره، چون معناش این است که معنای صحت عقد این است که این ثمن ملک مالک مسمن بشود به سبب اینکه این مالک مسمن داره اجازه میده. اگر گفتیم اجازه به همان قصد بایع تعلق پیدا کند که بایه قصد کرده سمن مال خودش باشه، این با خود صحت عقد بیع منافات داره. از اون طرف اگر بگیم اجازه به اون چه که این بایه قصد کرده تعلق پیدا نمی کنه، تعلقت به غیر المقصود کانت به عقد مستعنفه، می فرماید اگر به یک عقد به یک چیز غیر مقصود تعلق پیدا بکنه خودش یه عقد جداگانه میشه، این دیگه اجازه یه عقد فضولی نمیشه. پس در بیع فضولی لنفسه اگر مالک اجازه بده همان مقصود بایع را، هذا مناف لصحت العقد، چون صحت عقد معناش این است که این ثمن ملک مالک مطمئن بشه، در ملک اون بایع فضولی بشه. اگر اجازه به غیر مقصود تعلق پیدا بکنن، این اجازه دیگه اجازه به فضولی نشد، این میشود عقد مستند. خلاصه اشکال این میشه از نقلو من المنشه غیر مجازه، اون نقلی که وایه فضولی انجام داده اجازه داده نشد، چون اون نقلی که اون انجام داده برای این بوده که سمن بگه که خودش بشه. ول مجازه غیر منشه، اونی که اجازه داده شد مالک اجازه داد که این سمن بلکه مالک بشه، این انشاء نشده. النقل غیر مجاز و المجاز غیر منشأ. حالا قبل از این که جواب رو بخواهی بینید مرحوم شیخ چه جوابی دادن، نکته این است که فرق بین این اشکال و اشکال قبلی چیه؟ سوال مهم اینجا اینه، خب یا چه فرقی بین این اشکال و اشکال قبلی؟ در اشکال قبلی هم بگفتیم محور اشکال این است که سمن باید داخل در ملک من خرج المسمن از ملکه بشه. خب اینجا اساس اشکال بر همینه. چه فرقی بین این اشکال و اشکال قبلی وجود داره؟
جهت
فرق می‌کنه. یعنی یکی
در جانب خودجو بود که قبلش مسئله هستش، در جانب مالکی که اجازه
بشید انجام بگیره. خب بیدونم بالاخره روح این اشکال دوم همونه. یعنی شما اگر آمدید این رو ببینید، اشکال اول قوامش به این بود که معاوضه حقیقیه دخول و سمن فی ملک من خرجن مصمن من ملکه، این هم قوامش به همینه. یعنی اگر شما این رو بیایید از این اشکال دوم بگیرید، اشکالی وجود نداره. اجازه بگید. بله بلاخره این اشکال مسئله معاوضه حقیقیه مقدم اون اشکال و این اشکال هست یا نیست؟ در هر دوش، حالا اسمی بذارید در هر دوش از حیث مقتضی میشه، یعنی اشکال نمیذاره که اصلا مقتضی صحت معامله در هر دو بیاد، چون در هر دو سمن در غیر ملک مالک مصمن داخل میشه. ببین اشکال در اینجا هم مرحوم شیخ آورد لعن معناها، یعنی معنا صحت العقد هو سیرور مستمن لمالک المصمن، یعنی باز برد رو همون مسئله معاوضه حقیقیه. چی به درست بیانا؟ خب میدونم چرا نمیشه؟ چون معاوضه حقیقیه اینه. اینجا بگیم آقا چرا یه اجازه به درد نمیخوره؟ چون معاوضه حقیقیه اینه. روح اشکال یکیه. حالا ببینید اینجا بیانی رو، البته من کلمات دیگر رو نرسیدم ببینم، خودتون ببینید، یه کلامی رو مرحوم محقق اصفهانی اهل الله مقامه الشریف داره برای فرق بین این اشکال دوم و اشکال اول. بعد کردم برید ببینید مرحوم سید، مرحوم ایروانی، عرض میکنم که دیگران که حاشیه های خوبی بر مکاسب دارن، فرق بین این اشکال دوم و اول رو اونها چی بیان کردن. مرحوم اصفهانی در همون جلد دوم حاشیه مکاسب صفحه 120 می‌فرماید که اشکال اولی من حیث و عدم امکان قصد البین الذي هو من المعارضات الحقیقیه، اشکال اولی بود که خود این بایه قصد معارضه حقیقیه نمیتونه بکنه. اما دومی من حیث و عدم امکان تأثیر الاجازه فیما وقع و الم تکن، حبر خواهی جاست، و الم تکن معاوضتن متقومتن به دخول فی ملک المالک، بلکان از ذالک مقتضا صحت البیعه شرعن لا مقتضا المعاوض عقلن. برمو به سوالی برمون در اشکال اول ما روی مقتضای عقلی معاوض پیش آمدیم و شیخ روی مقتضای عقلی معاوض پیش آمد. میگفتیم آقا مقتضای عقلی معاوض اینه سمن داخل شود در ملک مالک مسمن. اما در اینجا روی مقتضای شرعی معاوضه بخواییم پیش بیاییم، بگیم که آقا کدام عقد صحیحه، عقد صحیح چه عقدیه، کاری به معاوضه عقلی نداریم. بگیم عقد صحیح عقدیست که سمن داخل در ملک مالک مسمن بشود. مرحوم اصفهانی میفرماید فرق بینه به عبارت این کارو من بخواهم عرض بکنم، هر دو اشکال از این جهت که ما عرض کردیم روح هر دو اشکال مبتریست برای این که آقا معاوضه حقیقیه دخول سمن در ملک مالک مسمنه. اما در اولی این رو به عنوان عقلی مطرح میکردیم و نظر اسلام گفتیم اشکال عقلی، در دومی بگیم شرعی، یعنی بگیم آقا کاری نداریم معاوضه عقلی چیه. اون چی که از این است که ادله صحت عقود کدام عقد صحیح قرار میده، یه عقدی که ثمن در ملک مالک مسمن داخل بشه. پس ببینید این یه بیانیست که به نظر من بیان بسیار خوبیه بر روی محقق اصفهانی فرمودن در فرق بین اشکال دوم و اشکال اول. روشن شد که انشاءالله. بله خب انصافش این است که یا بخواید حق ما رو ضایع کنید ای بیده داره، اما حق مرحوم اصفهانی رو ضایع کنید. آقای لطیفی شما همین رو بخواستید بگید، خودش زنده است که آقا دوستان بگید آخه کلمه با یه کلمه حیث گفتن که حل نمیشه. ما دوباره گفتیم که آقا روح اشکان به همین قاعده اگر برمیگرده چرا شد روح اشکان. مرحوم اصفهانی میگه بله این قاعده در اشکال اول عقلیتون، در اشکال دوم شرعیتون تمام شد. خب اون بزن دیگه بگید بین زن و مرد چه فرقه، بگید یکی زن یکی مرد، شما اون تحمیل فرق میکنه. خب حالا بریم سراغ این اصل اشکال که ما بفهمیم فرق بین اشکال دوم و اشکال اول چیه. واقع مسئله این است که وقتی آدم داره مکاسب میخونه خیلی از این دقائق رو اونجا انسان توجه نداره و این اشتباهه. درست مکاسب رو هم باید همون استاد مکاسب خیلی دقیق عمیق اینها رو مطرح بکنید. حالا این مراجعه کنید وقتی مکاسب خودید رو یادداشتی داری که فرق بین اشکال دوم و اشکال اول چیه. خب حالا شروع میکنیم به همون ترتیبی که مرحوم شیخ در مکاسب دارند. شیخ میفرماید یک جواب رو مرحوم میرزای قبی اعلن الله مقامه الشریف دادم در فی بعض تجربه بند مسائله در همون جامع الشقاد مرحوم میرزا قمی. مرحوم میرزا در جواب میفرماید که در این بیع فضولی لنفسه این اجازه مصحح برای بیعه و مثل اجازه در سایر موارد فضولی که لاحق بیع میشد و لاحق عقد میشد نیست. خب به شو عرض میکنیم آقا مصححه یعنی چی؟ میفرماید معنای مصححه بودن اینه با این اجزو که مالک میگه رضای قاسم و بیع قاسب لنفسه را تبدیل میکند به رضای خودش و و وقوع بی برای خودش. مرحوم محقق قومی می‌فرماید آقا این اجسو بیاد یک انقلاب ایجاد میکنه، تبدیل ایجاد میکنه، بایه رضایت داده بود معامله به طوری باشد که سمن مال خود بایه باشه و بی برای خودش واقع بشه. حالا وقتی مالک میگه آقا من عجز به این معامله را انقلبه اون رضای بایه به رضا مالک، انقلبه بیعی که قاصد برای خودش قرار داده بود الان دیگه برای مالک واقع میشه. بله رو نرز میکنم بله. و بعد ایشون در یک جای دیگری شیخ میفرماید سر رحمی بوز این آخر به انده حاصل الاجازه یرجه الى عدل العقد الذي قصد الى كونه واقعا على المال المعين للبايع القاصد والمشتري العالم قد بدلته. حالا تو این کتاب اعراب گذاری کردم بدلته هو، حالا هر دوش میشه خون. اجازه بیاد این عقدی که اول قصد شده رو مال معین برای بایع معین و مشتری معین اجازه تبدیلش میکنه. بدلت یعنی خود اجازه تبدیل میکنه. این که عرض میکنم باید بدلت به خود اینجا نمیشه بدل توهو، یعنی برای مجیز دارم تبدیل میکنم. ظاهر عبارت میرزای قبیل خود اجازه این انقلاب وجود بیاره علا کونهی علا هاز الملک به اینهی لنفسی. حالا شاید به قرار این نفسی بدل توهو هم درست باشه. این اجازه تبدیل میکنه که آقا این ملک مال خود من باشه، رضایت هم مربوط به خود من باشه، بیع هم برای خود من باشه. فیکون و عقدن جدید ها میشه عقد جدید کما هو عهد الاقوال فی الاجازه. لذا مرحوم میرزای قبی در عبارت دیگرش میفرماید اصلا این اجازه در بیع فضولی نفسه خودش یه عقد جدیدیه. همین از ذهن شریف شما آمد یه عقد مستندیه. این اجازه با اجازه در موارد دیگر در بیع فضولی ماهیتش فرق میکنه. بله؟ حالا چرا اگه آقای دو آقای اجازه ماهیتش اینه شما آخه بید چرا اشکال چی بود؟ اشکال بود این اجازه بخواد این عقد موجود رو تشریح کنه. میرزای قومی میگه شما اشتباه دون اینه، اجازه نمیخواد این عقد رو تشریح کنه بلکه این اجازه مبدل است نه مصحح. اساس اشکال حالا ما خیلی بخواییم فردیش بکنیم و عرض میشود که با این الفاظ بخواییم درست کنیم این میشه اساس اشکال این بود اجازه اگر مصححه چی رو بخواه تصحیح کنه؟ اونی که بایه قصد کرده قابل تصحیح نیست، چیز دیگه یا بخواد تصحیح کنه که اشکال نشده این اشکال بود. جواب میرزای قبی داد که این اجازه اصلا مصححه نیست. اجازه در بیع فضولی نفسه مبدل است نه مصحح. مبدل است بیاد رضای بایع رو به رضای خودش، بیع للبایع رو به بیع للخودش تبدیل میکنه و در نتیجه میشه دیگه عقد جدید. حالا مرحوم شیخ اشکال میکنه به مرحوم میرزای قمی و خلاصه اشکال می‌فرماید شما میرزای قمی یک حرفی زدید خلاف الاجماع و خلاف العقل. خلاف الاجماع می‌فرماید احدی از فقها چنین حرف نزده که این اجازه میشه عقد مستند عقد جدید. این اجازه بیاد اون رضا را تبدیل کند به رضای مالک. شیخ میفرماید طبق تفسیر شما میرزای قبی اجازه میشه معاوضه جدید. خب وقتی میشه عقد جدید و معاوضه جدید، طرفینش کیه؟ طرفینش یکیش مجیزه، یکیش مشتریه. خب فرض ما در اینجا اینه، ما بخواییم با خود اجازه مالک مسئله رو تمام کنیم، بگه نه این بگیم که آقای مشتری حالا که معلوم شد مالک دیگریه، این مالک بیاد یه اجستو بگه تو هم دوباره یه قبل تو بگو، او خارج از فرضه. در بیع فضولی رفته اگر بعدا بین مجیز و مشتری دوباره عقد جدیدی شد، این اصلا خارج از محل بحثه. محل بحثی ده یه عقدی واقع شده، بخواییم با نفس اجازه مالک بگیم این عقد تمام، دیگه مشتری قبول ثانیت ندار. خب چی میشه در اینجا؟ میفرمد مشتری در واقع رضایت داده به یک ایجاب، اون ایجاب با معدای اجازه مغایر. حالا اگر گفتی اجازه معناش یک عقد جدیده یک، و گفتی قبول دوم در میان نیست، لازمش این است که این اجازه قائم مقام هم ایجاب باشد هم قبول باشد. فقط قامت الاجازه من المالک مقام ایجابه و قبول المشتری. بگیم آقا یه اجازه قائم مقام ایجاب و قبول بشه، زمانی خلاف عقله. چطور بتونه یه چیزی، یه لفظ با یک لفظ هم ایجاب هم قبول محفظ بشه؟ البته این رو دارید در فقه، یه نفر میتونه هم موجب باشد هم قابل باشد، فقها قبول دارن این رو، اما یک لفظ یک انشاء نمیتونه هم ایجاب باشه هم قبول باشه. جمع بین موجب و قابل ممکن است، اما جمع بین ایجاب و قبول ممکن نیست. بگیم این اجازه هم ایجاب است هم قبول، مرحوم شیخ فرمود اغلب نمیشه. حالا باز اینجا دیگه شیخ راجع به این که چرا اغلب نمیشه توضیحی رو نفرموده. مرحوم بله یعنی یه لفظ هم ایجاب بشه هم قبول؟
یعنی معاصات زندگی قبل از این وی با این اجازه تفکیه بشه، نه دهی اگر بخواد با این اجازه.
خب اون معاصات بازی خودش اشراع جدیدیه،
نه این معاصات دیگه، یعنی یه رد و بدل دیگه
اصلا اون دیگه. ببین دوباره مشتری میگه من با این اعتماد سمت به شما دوباره قبول ثانیه را انجام میده، بوتا با معاصات انجام میده. حالا از این رو عرض بکنم، ببینید بحث اینه که آیا شیخ که میفرماید هازا خلاف الاجماع، اجماع الان مراد اینه که اجماع داریم یه لفظ نمیتونه هم ایجاب باشه هم قبول باشه، این رو الان متعلق اجماع بعد اجماع اغلب میگه یه لفظ نمیتونه هم ایجاب باشه هم قبول. عقل چه کار است در باب الفاظ دخالت بکنه؟ عقل در باب الفاظ نمیتونه بیاد دخالت بکنه بگه این لفظ آیا در دو معنای متضاد میتونه استعمال بشه یا نه. عقل کاری نیست. چرا این رو شیخ فرموده که این خلاف عقله؟ پس ببینید خلاف اجماعش روشن شد. حالا اون که تا حالا کسی نگفته اجازه عقد جدیدیست، اون مطلبی است که بعدا شیخ باید بیان میکنه. شیخ اینجا که میگه هذا خلاف الاجماع، یعنی اجماع داریم که یک لفظ هم نمیتواند ایجاب باشه هم نمیتونه قبول باشه در حال واقع. البته ممکنه یه لفظی هم ایجاب باشه هم قبول، با آیه بگه ملک تو که مشتری هم بگه ملک تو که با ملک تو ایجاب و قبول اون دو تا ملک توه، اما یه دونه ملک تو هم قائم مقام ایجاب باشد هم قائم مقام قبول خلاف ایجابه. اما چرا خلاف عقله؟ مقصودش چیه؟ هستی که خلاف عقله چیه؟ مرموم محقق اصفهانی اهل الله مقام و شریف سه تا دلیل و سه تا بیان برای اینکه این خلاف عقله ذکر کرده در همون صفحه 120 از ذیل دوم حاشیه مقاصد. حالا این رو ببینید، من بازی مقدار حالم هنوز مساعد نیست، کلام بر روی اصفهانی رو ببینید تا بحث رو ان شاء الله فردا دنبال کنیم. و صلی الله علیه و سلم.